بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آغاز سال نو میلادی در بخش بزرگی از جهان جشن گرفته شد. انفجاری انتحاری در مسابقه والیبال در پاکستان 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. میر حسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود میگوید تا مطالبات مردم برآورده نشود بحران جدی در کشور برطرف نخواهد شد. ساعت 19 امروز جمعه 11 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با اول ژانویه سال 2010 میلادی است. در این نخستین مجله شامگاهی رادیو فردا در سال نو میلادی سال 2010، الهه روانشاد و بکتاش خمسه‌پور در استودیوی رادیو فردا میزبانان شما هستیم و به شما عصر بخیر میگوییم. مجله متنوعی برایتان گردآوری کردیم، اما اجازه دهید به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. میلیون ها تن در سراسر جهان امروز آغاز سال 2010 میلادی را جشن گرفتند. جشن ها و آتش بازی ها به مناسبت آغاز سال نو میلادی از نیمه شب دیشب آغاز شده بود. پاپ رهبر کلیسای کاتولیک در پیام خود بر ارزش های چون مدارا و بردباری و احترام به یکدیگر، صرف نظر از رنگ، نژاد، مذهب، ملیت و زبان و همچنین احترام به طبیعت تاکید کرد. سران کشورهای جهان نیز پیام‌های تلویزیونی خطاب به مردم خود و جهان فرستادند. از جمله نخست وزیر اسپانیا بود که کشورش از امروز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. او گفت هدف عمده این کشور در این سمت کمک به خروج از بحران اقتصادی سال گذشته و رونق اقتصادی اروپا در سال آینده است. یک بمبگذار انتحاری امروز خود را در زمین مسابقه والیبال در پاکستان منفجر کرد که در نتیجه 20 نفر کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس پاکستان این مسابقه میان تیم‌های والیبال دو روستا در ناحیه بانو در شمال غرب آن کشور برگزار می‌شد و جمعیت زیادی هم برای تماشای آن گرد آمده بودند. میر حسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از سرکوب معترضین در روز عاشورا گفته است مردم در آن روز به طور خودجوش به خیابان‌ها آمدند و تا مطالبات آنها در چارچوب قانون اساسی برآورده نشود بحران موجود برطرف نخواهد شد. آقای موسوی در بیانیه خود افزوده است کشور دچار بحران جدی است و حاکمیت حتی اگر به وسیله سرکوب موفق شود معترضین را وادار به سکوت کند با مشکلاتی نظیر از میان رفتن مشروعیت نظام، مشکلات اقتصادی و مسائل سیاست خارجی و قطعنامه‌های سازمان ملل چه خواهد کرد. میر حسین موسوی در پایان بیانیه خود راه حل‌های توبه یا معامله و بدبستان را برای حل بحران موجود بیراهه توصیف کرده و در مقابل پاسخگو بودن دولت در مقابل مجلس و مردم و قوه قضاییه، تدوین قانون شفاف برای انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و به رسمیت شناختن حق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب را برای برون رفت از بحران پیشنهاد کرده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تازه‌ترین بیانیه میرحسین موسوی پیشنهاد او را برای پاسخگویی دولت در مقابل مردم، مجلس و قوه قضاییه عقب نشینی آقای موسوی از انکار دولت محمود احمدی نژاد توصیف کرده و افزوده است هرچند اعلام این موضع دیر هنگام بود ولی میتواند سرآغاز یک حرکت وحدت بخش باشد. محسن رضایی از آیت الله خامنه‌ای خواسته است تا در پاسخ به پیشنهادهای میر حسین موسوی با صدور پیامی یا رهنمودهایی در یک سخنرانی حرکت جدیدی را برای وحدت، همدلی و برادری شروع کند.
با سپاس از شما بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. میر حسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی با تظاهرکنندگان در روز عاشورا انتقاد کرد. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم. احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران گفت عده‌ای اصل نظام یعنی اسلام و ولایت فقیه را نشانه رفتند و نه انتخابات را. نهضت آزادی ایران تصمیم به خودداری از فعالیت دارد. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم. جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. میر حسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، در بیانیه‌ای از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای حکومت با آنچه تظاهرات خودجوش مردم در روز عاشورا خواند انتقاد کرد. وی در پاسخ به انتقادهای هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران که او و مهدی کروبی دیگر رهبر مخالف دولت را متهم به فتنه‌جویی کرده‌اند، گفت اگر شعارها و حرکات جاهایی به سمت افراط غیرقابل قبول کشانده می‌شود، ناشی از به زیر انداختن افراد بیگناه از روی پلها و بلندیها، تیراندازیها و آدم زیر کردنها و ترورهاست. میر حسین موسوی در 5 راه حل پیشنهادی برای بحران کنونی در ایران، از جمله بر تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی تاکید کرد. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره مواضع میرحسین موسوی به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
مهمترین مسئله ای که در این فضای خشونت زده و نگران و پردلهوره کنونی آقای موسوی نسبت بهش واکنش نشون داده، عدم دلهوره، متانت و تدبیر و خونسردی در برابر این حوادث هست. مهمترین چیزی که من رو تحت تاثیر قرار داد، دیدم که با یک مغز سرد و قلب گرم آقای موسوی با وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج کنونی مواجه شده. تمام اون ماجراهایی که در روز عاشورا و بعد از عاشورا و در تظاهرات روز چهارشنبه حکومتیان، دولتیان خواستند به وجود بیارن که نوعی رعب، عقب نشینی و تسلیم رو تولید بکنند، و در کلام رئیس مجلس ما دیدیم این تغییر در لحن و موضع رو، آقای موسوی با اینکه زیر سخت‌ترین فشارها هست خودش رو نباخته، محکم بر ارزش‌هاش ایستاده و همون حرفای رو میزنه که در عادی ترین شرایط و در اوج موفقیتش در روزهای قبل از انتخابات میسازد. به این واقعا قابل ستایشه.
در بیانیه آقای موسوی 5 پیشنهاد مطرح شده یا راه حل برای برون رفت ایران از شرایطی که دوچارش هست. فکر میکنید که با توجه به حال به مواضع حکومت و رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیا این راه حل ها امکان داره که به اجرا در بیاد؟
دو تا نگاه هست. من انتظار ندارم که نگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران که ملت ایران رو دوپاره میکنه، بخشی از ملت رو دشمن و بخشی رو دوست میبینه و خواهان تشدید درگیری این دو بخش جامعه هست، و تمام روندهایی هم که در این چند روزه اخیر طی شده تولید یک جبهه علیه بخش دیگری از مردم و به جنگ کشیدن اون است. در بیانیه آقای موسوی هم صراحتا این نکته دیده شده و تاکید شده که آقا شما میخواین جنگ درست کنید. البته من نمیدونم، مطلع نیستیم که شخص رهبر تولید کننده این پروژه های روزهای قبل بود یا مثل روزهای آخر دوران آقای خمینی هم دیگران گرداننده صحنه بودند. ولی قبل از اینکه هر نوع راه حلی به اجرا گذاشته بشه و پذیرفته بشه، ما ارزیابی کنیم که این راه حل وجود داره، به نتیجه میرسه. مثلا آزادی زندانیان سیاسی، مطبوعات، رسانه ها و دست کشیدن سپاه از مسائل اقتصادی و اینها. برای اینکه این راه حل های پنجگانه آقای موسوی به راه بیفته یا دریچه‌ای برایش گشوده بشه، اولین راهش اینه که این نگاهی که میخواد ستیز رو در درون جامعه دامن بزنه، این نگاه به نگاهی تبدیل بشه که آقای موسوی داره و آشتی ملی رو جستجو میکنه.
میر حسین موسوی در بیانیه خودش اشاره میکنه که تا زمانی که وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشه، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، حتی خود رهبر جمهوری اسلامی ایران، وجود بحران در کشور رو رد میکنن و اون رو نسبت به گروهی فتنه‌گر میدن و دست خارجی رو دخیل تسهیل میدونن در تظاهرات معترضین، شما فکر میکنید که وضعیت با خشونتی که داره اعمال میشه در قبال معترضان به چه سمت و سوی پیش میره؟
حکومت در وقایع بعد از عاشورا، از روز عاشورا به بعد، تمام عزم خودش رو، تمام امکانات خودش رو بسیج کرده برای اینکه جامعه رو قطبی بکنه و با یورش و ایجاد رعب در دل معترضین فکر کنه که میتونه از این بحران بیرون بیاد. ولی با توجه به میلیون ها مردمی که به خیابان ها آمدن، حالتی که در دانشگاه ها وجود داره، حالتی که در تولید و اقتصاد کشور وجود داره و تمام این مورد اشاره بیانیه آقای موسوی هست، اگر هم موفق بشند که برای چند روزی، چند هفته‌ای سکوت رو بر این جامعه، گرد مرگ بپاشند، آدم بیشتر بکشند برای اینکه رعب ایجاد بکنند، ولی به مجرد اینکه فکر کنند که اوضاع به حال عادی برگشته و ساکت شده، مجددا همین اعتراضات وجود خواهد داشت. مردم به این حکومت و به این نحوه کشورمداری بی اعتماد شدند. مشکل عدم دعوت مردم، یا دعوت مردم به خیابان‌ها، یا عدم دعوت مردم به خیابان‌ها نیست، همونجوری که آقای موسوی میگه. بنابراین که به رسمیت بشناسند، چه به رسمیت نشستن که بحران وجود داشته یا وجود داره، همین نوع رفتار حکومت با مردم که مبتنی بر دروغه، مبتنی بر عدم اعتماد به ملته، بحران را ادامه میده. حالا میخوان آقایون بپذیرن، میخوان نپذیرن.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره مواضع میر حسین موسوی در تازه ترین بیانیه‌اش به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به حوادثی که روز عاشورای حسینی رخ داد گفت تحلیل هایی از حوادث اخیر نشان میداد عده‌ای اصل نظام، یعنی اسلام و ولایت فقیه را نشان رفتن، نه انتخابات را. وی اعلام کرد که باید با عاملان و کسانی که آنها را آشوبگران و حرمت شکنان میخواند برخوردی از نوع ابتدای انقلاب شود. آزاده اسدی از رادیو فردا نگاهی دارد به سخنان این هفته خطیب نماز جمعه تهران.
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به این موضوع که اتفاقهای روز عاشورا بر اساس نقشه آمریکا بوده گفت آبروی عاملان این حادثه رفته و باید از قصه دق کنند که رئیس جمهور آمریکا، اسرائیل و انگلیس از آنها حمایت می‌کند. دبیر شورای نگهبان با مصادیق بارز مفسد فلعرض خواندن معترضان گفت که امثال آنها در اوایل انقلاب مجازات شدند. آقای جنتی با اشاره به محدودیت‌های دستگاه‌های قضایی گفت به دلیل همین محدودیت‌ها نمی‌توانند مانند دادگاه‌های اوایل انقلاب عمل کنند، اما اگر همان گونه عمل می‌شد، به گفته او این قائله خیلی زودتر تمام شده بود. با وجود محدودیت‌های برخورد با معترضان که آقای جنتی به آنها اشاره کرد، در نهایت خطاب به دستگاه قضایی گفت افرادی که باید دستگیر شوند سریعاً بازداشت شده و پس از گذشت چند روز هم آزاد نشوند تا به فتنه‌گری خود ادامه دهند، چرا که به گفته وی این افراد دیگر هدایت نمی‌شوند. وی ادامه داد اگر این افراد بخواهند دوباره پررو شوند و در خیابانها حرمت چکنی کنند، نباید امانشان داد و باید سریعاً دستگیر و محاکمه شوند. آقای جنتی در خطبه دوم نماز جمعه تأکید کرد که برای رسیدگی به پرونده های افرادی که آنها را حرمت شکن و اختشاشگر می‌خواند، باید از قاضی هایی مانند قاضی های سال 57 استفاده کرد، نه قاضی های بی حال. دبیر شورای نگهبان در پایان خطبه این هفته نماز جمعه خطاب به افرادی که از وحدت حرف می‌زنند گفت کدام وحدت؟ با این افراد که نمی شود متحد شد. این افراد باید توبه کنند و از خدا، ائمه و مردم عذرخواهی کنند، شاید خدا آنها را ببخشد. حبیب الله عسکرولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام رهبری، پیش از این درباره شعارهایی که علیه شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی در راهپیمایی طرفداران دولت در روز چهارشنبه گفته شده بود، اعلام کرد که این شعارها را انحرافی می‌داند و تأکید کرد که امروز به وحدت نیاز داریم و حالا وقت این شعارها نیست. آقای عسکرولادی گفته بود آزردگان انتخابات را باید زیر خیمه امت برد و نباید علیه آنها شعار سر داد. این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد نارامی های اخیر را فتنه ای خواند و تأکید کرد ملت با فتنه‌گران سرسختانه مبارزه خواهند کرد. آقای لاریجانی خطاب به رهبران معترض به نتیجه انتخابات ایران گفت: ما نمیگوییم که شما سوابق سیاسی و انقلابی ندارید، اما باید مرز خود را مشخص کنید. آقای لاریجانی ادامه داد: همه ی کسانی که این ماجراها را ایجاد کردند باید بدانند که فرصت تمام شده و باید خود را با اراده ملت تنظیم کنند.
آزاده اسدی نگاهی داشت به سخنان این هفته خطیب نماز جمعه تهران و گزارشی دیگر. روی روی تظاهر کنندگان در تهران و دیگر شهرهای عمده ایران با نیروهای ضد شورش در روز عاشورا، مبارزه سیاسی بین نخبگان جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته کرده است. در روز عاشورا بسیاری از تظاهر کنندگان به طور بی سابقه با نیروهای ضد شورش به مقابله برخاستند و در مقابل این نیروها نشان دادند که به هیچ وجه قصد عقب نشینی ندارند و سرسختانه در برابر تظاهر کنندگان خواهند ایستاد. در این رابطه خبرگزاری اینترپرس سرویس تحلیلی دارد که برگردان چکیده از آن را از حسین آریان می شنویم.
به گزارش خبرگزاری اینترپرس سرویس، با توجه به روند درگیری‌های خیابانی در ایران، اگر نیروهای ضد شورش و امنیتی بدون توجه به خواست‌های تظاهرکنندگان راه و روش خود را ادامه دهند و در صدد جبران خلافکاری‌های فاحش خود که پس از انتخابات 22 خرداد صورت گرفته بر نیایند، به احتمال بسیار زیاد درگیری‌های خیابانی در ماه‌های آینده شدت خواهد گرفت و نتیجه کار چیزی به جز یک بن‌بست سیاسی خطرناک نخواهد بود. در 6 ماه گذشته تظاهر کنندگان نشان دادند که به رغم واکنش‌های تند نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها حراسی از این افراد ندارند و جنگ خیابانی تظاهر کنندگان با این نیروها در روز عاشورا و پس از آن نشان داده است که خشم تظاهر کنندگان اوج گرفته است. خبرگزاری اینترپرس سرویس میگوید در برابر این موضع تظاهر کنندگان، نیروهای ضد شورش و امنیتی که تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار دارند به روشنی نشان دادند که قادر به کنترل تظاهر کنندگان نیستند، گویی که در برخی موارد با توسل به راه‌های بسیار خشونت‌آمیز از جمله تیراندازی شماری از تظاهر کنندگان را کشتند. اقدامات نیروهای امنیتی و ضد شورش در تظاهرات روز عاشورا و متعاقب آن اظهارات و اعلامیه‌های تند و انتقادآمیز برخی از ارگان‌های دولتی از جمله شورای نگهبان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مصمم است با استفاده از زور و نیروی نظامی به تظاهرات پایان دهد و توجهی به خواست‌های مردم ندارد. به گزارش این خبرگزاری، همه شواهد حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است سیاست منسجم و سازنده‌ای را برای حل مسئله‌ای که با آن روبروست اتخاذ کند. یکی از دلایل این کار رویدادهای زمان شاه در سال 1356 و 1357 است که سایه آن بر جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. شماری از نخبگان جمهوری اسلامی بر این باورند که عقب نشینی در مقابل تظاهر کنندگان همون گونه که در زمان شاه اتفاق افتاد آنان را تشجیع خواهد کرد و به سقوط نظام اسلامی منجر خواهد شد. دلیل دیگر برای سیاست یک بعدی جمهوری اسلامی، یعنی استفاده از زور و نیروی نظامی، طرز فکر و برداشت تندروها و اصولگرایان حاکم بر کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماست. برداشت این تندروها این است که جنبش سبز به رهبری میرحسین موسوی، محمد خاتمی و فرزندان هاشمی رفسنجانی به همراه جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در صدد آنند که با به چالش کشیدن مقام ولایت فقیه کنترل سیاسی کشور را از دست دولت فعلی و آیت الله خامنه ای خارج کنند و ایران را از نظام اسلامی دور کنند. برابر اظهارات سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و دیگر تندروها، زیر سوال بردن مقام ولایت فقیه پیش از انتخابات 6 ماه پیش ریاست جمهوری مطرح شده بود و سپاه اطلاعات مربوط به این کار را قبلا به دست آورده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه به این اظهارات بود که دستگیری گسترده مخالفین انتخابات را توجیه کردند. در پایان خبرگزاری اینترپرس سرویس میگوید بر پایه همین اظهارات و برداشت‌ها تندروهای جمهوری اسلامی کماکان به رویارویی خود با تظاهرکنندگان ادامه می‌دهند و ترجیح می‌دهند که به جای توجه به درخواست‌های مردم و دستیازی به نوعی سازش سیاسی برای حل مسئله پیش رو، از نیروی نظامی و زور استفاده کنند که ناکارآمدی آن در چند ماه گذشته آشکار شده است.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
گزارش‌ها از ایران حاکی از تصمیم نهضت آزادی ایران به خودداری از فعالیت است. این تصمیم پس از احضار 5 تن از اعضای رهبری نهضت آزادی ایران به وزارت اطلاعات پیش از روز عاشورای سال جاری و ابلاغ دستور توقف فعالیت این گروه سیاسی از سوی مقام‌های امنیتی اتخاذ شد. بر اساس این گزارش‌ها مقام‌های امنیتی گفتند در صورت عدم توقف فعالیت نهضت آزادی ایران با این گروه سیاسی برخورد خواهند کرد. نهضت آزادی ایران در 30 سال گذشته همواره تحت فشارهای امنیتی بوده است. امیر خرم، تحلیلگر سیاسی در تهران، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره دلیل تصمیم نهضت آزادی ایران به خودداری از ادامه فعالیتش میگوید.
نهضت توانست شورای مرکزی خودش رو تشکیل بده، مسائل در اونجا رو بحث گذاشتن و چند ساعتی بحث کردن، نهایتاً با توجه به مجموعه فشارهایی که در حال حاضر بر روی نهضت آزادی هست که همینک هم دبیر کل نهضت در زندان هست، با وجود کهولت سن، بیماری که دارن و مجموعه مسائلی که دارن، ایشون الان در زندان هست. از یک طرف فشارهای زیادی که بر روی نهضت هست، اعضای نهضت هست، و از طرف دیگه هم واقعا فضای مناسبی برای کار سیاسی گروه‌های مانند نهضت آزادی در شرایط موجود متأسفانه نیست. به همین جهت شورای مرکزی نهضت تشخیص داد که در حال حاضر از ادامه کار حزبی خودداری بکنه و عملاً فعالیت حزبی دیگری نکنه تا اطلاع ثانوی، تا امیدواریم ان شاءالله روزی رو ببینیم که شرایط مساعدی بر کشور حاکم شده و امکان فعالیت برای گروه‌هایی که بنا به اعتقادشون در چهارچوب قانون اساسی می‌خوان فعالیت بکنن و دیگران رو هم دعوت بکنن به مدنیت و حرکت در چارچوب قانون اساسی، امیدواریم روزی رو هر چه زودتر ببینیم که فضا برای کار این گونه احزاب مهیا شده باشه.
آیا در دیدار مقام‌های وزارت اطلاعات و اعضای نهضت آزادی اشاره شد که چرا درخواست شده که نهضت آزادی به فعالیت خودش پایان بده یا متوقف کنه اون رو؟
در اون جلسه به دوستان نهضتی اعلام شده بود که از نظر ما مجموعه شما یک حزب یا مجموعه گروه سیاسی برانداز محسوب میشه. گفتن که شما در چارچوب قانون فعالیت می‌کنید، ولی همین فعالیت شما در چارچوب قانون و اینکه مخواهان تغییر سیاست تای حاکم هستید ملاک براندازی نرم هست. به همین خاطر نیروهای امنیتی، مجموعه نظام امنیتی کشور قصد برخورد با شما رو داره. به صراحت هم گفتن که ما نگران پرداخت هزینه در این زمینه نیستیم و این هزینه رو خواهیم داد، بنابراین به نفع شما نیست که بخواید سرپیچی بکنید از این خواست ما. مجموعه دوستان ما هم در نهضت برآوردی کردن و بررسی کردن، دیدن در شرایط موجود صلاح نیست که ما بخوایم به اصطلاح با این نیروها حالا سرشاخ بشیم و مستقیم درگیر بشیم. چیزی عاید مملکت نخواهد شد. اون چیزی که مهمه برای دوستان ما در نهضت، پرداخت هزینه فردی هیچ چیزی نداره، نگران بابت این قضایا نیستن. اون چیزی که در جلسه شورای مرکزی نهضت بحث شد و محور بحث بود این بود که آیا در شرایط موجود زندان رفتن دوستان نهضتی ما در راستای امنیت و منافع ملی و مصالح کشور هست یا خیر. اکثریت دوستان اعتقاد داشت که نه، در شرایط موجود این امر نه تنها کمکی به تثبیت امنیت ملی کشور نمی‌کنه و در جهت مصالح کشور نیست، بلکه اوضاع رو بیش از پیش به مخاطره می‌اندازه و وضعیت رو بی‌ثبات‌تر از پیش می‌کنه و ما نباید به این قضیه دامن بزنیم و این شرایط ناپایدار رو تشدید بکنیم.
فکر می‌کنید که این نوع برخورد با تشکل‌های سیاسی که به دنبال راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای تغییر و تحول در جامعه ایران هستن کنند چه نتیجه میتونه در بر داشته باشه؟
در فردای امروز وقتی که این نیروهای پایبند به قانون حضور نداشته باشند، کسانی سردمدار اعتراضات مردمی خواهند شد که اون وقت ممکنه اعتقادی به نظام نداشته باشند. اون وقت نه تاج نشان خواهد بود و نه تاج نشان. ما نگران این هستیم.
امیر خرم تحلیلگر سیاسی در تهران در گفتگو بود با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره تصمیم نهضت آزادی ایران به خودداری از فعالیت. و اما در روزهای اخیر شماری از روزنامه نگاران در ایران بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان مرتضی کاظمیان، نسرین وزیری، محمد صادق جوادی حصار و عبدالرضا تاجیک هستند که خانواده آنها از وضعیتشان اظهار بی اطلاعی می کنند. پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، در گفتگو با بهروز کارونی:
متاسفانه ما هیچ خبری نداریم، به جایی مراجعه نکردیم چون احساس کردیم جوابگو نیستن، یعنی کسی نیست که جواب بده. با وکیل پرونده صحبت کردیم، وکیل عبدالرضا صحبت کردیم، ایشون به ما گفتن صبر کنید تا هفته آینده من به دادستانی سر میزنم ببینم چه اطلاعاتی میتونم به دست بیارم، به شما خبر میدم، بعد ما دنبال کار رو بریم. ولی نمیدونیم هم کجا هستن چون هیچ اطلاعی نداریم از وضعیتشون، از جاشون اطلاع نداریم.
دلیلش چیه که به شما اطلاع رسانی نمیکنن در مورد مکانی که زندانی هست آقای تاجیک؟
اصولا حالا ما به تجربه برای مصابس شده تو این زمان جواب نمیدن. قبلا همیشون زندان بودن، بعد هم اینکه تمام اصلاح طلبها حالا مشکل دارن، نمیتونیم کسی رو ببینیم. دستگاه قضایی هم در حال حاضر به ما که اصلا جواب نمیدن، به تجربه به مصابس شده. برای همین هست که منتظر وکیلش هستیم انجام بده.
در این حال آیا مشخص شده که چه نهادی بازداشت کرده آقای تاجیک رو؟ حالا صرف نظر از وضعیت اینکه اطلاع رسانی در مورد مکانش نمیشه،
ولی که ایشون دستگیر کردن از روزنامه اعتماد به من زنگ زدن، گفتن که سه نفر اومدن ایشون رو بردن. من پرسیدم که کی بودن، گفتن ظاهرا اطلاعات.
حکمی نشون داده بودن زمان بازداشت یا خیر؟
نه خیر، بهشون زنگ زده بودن قبلا بهشون زنگ زدن که شما احضاریه دارین دیگه، حالا این که نشون دادن یا نه اونو نمیدونم، ولی قبلا بهشون زنگ زده بودن
و معرفی کرده بودن که کجا هستن.
قبل بهشون زنگ زده بودن که شما احضاریه دارین بیاید تحویل بگیرید، که ایشون نرفته بودن. بعد فردا که سه‌شنبه میشد سر کار ایشون رو، یعنی در روزبر اعتماد، رفته بودن و دستگیر کرده بودن.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در سومین و آخرین مسابقه خود در تورنمنت چهار جانبه قطر رو در روی تیم ملی کره شمالی به میدان می رود. ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا دو بازی با کره‌ها انجام داده و شناخت کامل از این تیم دارد. تیم فوتبال ایران در دو دیدار اول خود در تورنمنت دوحه دو باخت در برابر تیم‌های قطر و مالی متحمل شده و بازی با کره شمالی برای این تیم یک دیدار حیثیتی محسوب می‌شود. اما کره شمالی در دو دیدار اول خود در این تورنمنت با کسب دو پیروزی در برابر مالی و قطر در حال حاضر تیم اول جدول است. طبق برنامه دیدار تیم‌های ایران و کره شمالی عصر شنبه در ساعت 18:45 دقیقه به وقت ایران انجام می‌شود. قبل از این بازی تیم‌های قطر و مالی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. رئیس فدراسیون فوتبال ایران ارسال هر گونه پیام تبریکی به مناسبت سال نو میلادی را به اسرائیل تکذیب کرد. علی کفاشیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام این مطلب افسود: فدراسیون فوتبال ایران به بیشتر کشورها و رؤسای فدراسیون‌ها سال نو میلادی را تبریک گفته است، اما این پیام به هیچ عنوان به اسرائیل ارسال نشده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران شیطنت رسانه‌های بیگانه را باعث شایعه‌سازی در این باره عنوان کرد. چند خبرگزاری جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری‌های مهر، فارس و ایسنا امروز گزارش دادند که روزنامه‌های اسرائیلی مدعی شدند که فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته پیام تبریک سال نو مسیحی را به دفتر اتحادیه فوتبال اسرائیل ارسال کرده است. رودفان نیستروی مهاجم هلندی تیم فوتبال رئال مادرید از سوی باشگاه لیورپول یک پیشنهاد 30 میلیون یورویی دریافت کرد. به گزارش سایت یوفا، فان نیستروی مهاجم گلزن رئال مادرید مدت هاست در ترکیب این تیم جایی ندارد و نیمکت نشین است. بر پایه این گزارش تیم لیورپول با ارائه پیشنهاد 30 میلیون یورویی تلاش دارد این بازیکن گلزن را از رئال مادرید خریداری کند. و عطاالله بهمنش مفسر و روزنامه نگار با سابقه ورزش ایران در فراغ از دست دادن فرزند خود عزادار شد. به گزارش خبرگزاری ها عطاالله بهمنش پیشکسوت و یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین گزارشگران و مفسران ورزشی ایران از شب گذشته در غم از دست دادن دختر خود به سوگ نشسته است. دکتر مرجان بهمنش روز پنج شنبه در سن 40 سالگی در اثر بیماری دار فانی را ودا گفت و استاد بهمنش را در سوگ نشاند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این نخستین روز از دهمین سال هزاره سوم میلادی خوش آمدید. سال 2010 میلادی است. این نیمه اختصاص دارد به خلاصه از تازه ترین خبرها و همچنین جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا. نخست تازه ترین خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
شبکه جنبش راه سبز جرس گزارش داده است ماموران امنیتی صبح امروز با ورود به مزرعه علی حکمت در نزدیکی ساوه اقدام به بازداشت وی و نعمت احمدی وکیل دادگستری، محمد رضا زهدی سردبیر روزنامه توقیف شده آریا و مهسا حکمت خبرنگار روزنامه اعتماد کردند. به گزارش جرس ماموران ابتدا تنها قصد بازداشت حکمت را داشتند، اما پس از هماهنگی با مرکز تصمیم به بازداشت سایر افراد گرفتند. خانواده محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که روز پنجشنبه بازداشت شد میگویند در بیخبری مطلق از وضعیت این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به سر میبرند. محمد صادق جوادی حصار مدیر مسئول روزنامه توقیف شده توس نیز بود. یک بمبگذار انتحاری امروز خود را در زمین مسابقه والیبال در پاکستان منفجر کرد. بر اثر این انفجار 20 تن کشته و حدود 50 تن زخمی شدند. میلیون ها نفر در سراسر جهان امروز آغاز سال 2010 میلادی را جشن گرفتند. جشن ها و آتشبازی ها به مناسبت آغاز سال نو میلادی از نیمه شب دیشب آغاز شده بود. و میرحسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از سرکوب تظاهرکنندگان در روز یک شنبه گذشته گفت مردم در آن روز به طور خودجوش به خیابان ها آمدند و تا مطالبات آنها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برآورده نشود بحران موجود برطرف نخواهد شد.
با سپاس از شما بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا، کاری از همکار ما مهرداد قاسم فر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. ۸۶مین شماره از مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو تورخ می‌کنیم با مطالبی متنوع از سینما، ادبیات و موسیقی. ابتدا برای بررسی سیاست‌های سینمایی معاونت جدید وزارت ارشاد، جواد شمقدری، پرویز جاهد نویسنده، منتقد و مستندساز سینما مهمان برنامه این هفته من خواهد بود. بعد از اون از رمان نویس و منتقد سرشناس ساکن تهران فتح‌الله بی‌نیاز دعوت کردم در برنامه این هفته باشه تا از برترین آثار ادبی داستانی ترجمه شده به زبان فارسی در سال میلادی که پشت سر گذاشتیم با هم صحبت کنیم. و در نهایت استاد صدیق تعریف، خواننده برجسته موسیقی اصیل ایرانی، مهمان جنگ فرهنگی هنری این هفته است و با ایشون یاد و نام یک استاد دیگه موسیقی ایرانی، جواد بدیزاده رو که روز پنج شنبه 30مین سالگرد در گذشتش بود رو گرامی خواهیم داشت. از اولین روزهای مهر ماه که جواد شمقدری معاون هنری محمود احمدی نژاد به معاونت سینمای وزارت ارشاد منصوب شد تا امروز مجموعی از اظهار نظرها و عملکردهای او وضعیت متناقضی رو در چشمانداز اهل سینمای ایران ایجاد کرده. در برنامه این هفته از پرویز جاهد، کارشناس سینما، نویسنده و منتقد دعوت کردم تا با ما همراه باشه. آقای جاهد، چهارشنبه رسما اعلام شد که به رنگ ارغوان آتمی‌کیا از توقیف خارج شده و با توجه به مقدمه‌ای که گفتم و شنیدید، شما مجموع این سیاست‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خبر از توقیف در اومدن فیلم آقای آتمی‌کیا واقعاً خبر خوشیه برای اهل سینما و همه دوستداران سینما ایران. و امیدوارم که فیلم‌های توقیفی دیگه هم به همین شکل از توقیف در بیان. ولی اینکه آیا این سیاست واقعاً تا چه حد واقعیت داره و چقدر در واقع با سیاست‌های دولت جدید و معاونت سینمایی به شکل برنامه‌ریزی شده داره عمل میشه، من واقعاً مطمئن نیستم. چرا که درسته که آقای شمقداری توی اولین مصاحبه مطبوعاتیش این قول رو داده که فیلم‌های توقیفی رو از توقیف در میاره، ولی از اون طرف حرفایی که زده میشه، چه ایشون چه از طرف ایشون و چه از طرف دوستان و همکارانشون در معاونت سینمایی، این در واقع آینده رو خوب نشون نمیده. اینکه ما شاهد باشیم که فیلم‌های دیگه‌ای مثل سنتوری، مثل فیلم‌های آقای کیارستمی 10 یا فیلم‌های جعفر پناهی، دایره، طلای سرخ، فیلم‌های قبادی، اینا هم بتونن از سانسور در بیان، من خیلی مطمئن نیستم.
اتفاقا جالبه که آقای شمقدری در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتیش در پاسخ به مسئله این که چرا فیلم سنتوری مجوز اکران نمیگیره، گفت که این دیگه از دستور کار خارج شده، به خاطر اینکه خیلی ها اون رو در شبکه غیر رسمی توزیع سی‌دی‌ها در خیابون‌ها دیدن و سینمای ایران و مردم احتیاج به فیلم‌هایی دارند که ندیدن. فیلم به رنگ ارغوان اگرچه توزیع نشده در خیابون‌ها به صورت گسترده‌ای در حد سنتوری، ولی با توجه به موضوع فیلم این هم شامل همون عدم موضوعیتی میشه که ایشون در مورد سنتوری گفته. این تناقض به نظر نمیاد که خیلی برجسته است تو این بحث؟
دقیقاً. ببینید، خب شما درست میگید، این بزرگترین لطمه‌ایه که سینما ایران و فیلم‌های ایرانی از سانسور می‌خورن و از توقیف شدن. یعنی فیلمی که شما با توجه به حساسیت‌های ویژه‌ای که یک فیلمساز داره در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه خودش و اونها رو بازتاب میده توی فیلمش و میخواد این در واقع به نمایش در بیاد تا تأثیرش رو ببینه بر تماشاگر، این در واقع داد و ستد فکری و این تعامل بین فیلمساز و تماشاگر عملا با سانسور فیلم گرفته میشه از فیلمساز. و حالا بعد از چند سال این فیلم قراره به نمایش در بیاد و قطعا اون تأثیری رو که در زمان واقعی نمایش خودش میتونسته داشته باشه قطعا نخواهد داشت.
به نظر میاد مواضعی که آقای شمقدری در این چند ماهی اخیر از مهر ماه که معاونت سینمایی بهشون سپرده شد تا به حال گرفتند، مثل اظهار نظری که در مورد بازگشت گلشیفته فراهانی آقای شمقدری گفتن ایشون میتونه برگرده بدون هیچ اشکالی، یا اینکه همین یکی دو موردی مثل به رنگ ارغوان و کتاب قانون رو که ایشون مجوزش رو در دوره خودش صادر کرد، یا اینکه دیداری که با محمد رضا گلزار داشت که مشکل داشت برای فیلمهاش و این هم یک جنجال خبری درست کرد در این شرایط، خیلی این رو وقتی در کنار سایر سیاست‌های ایشون قرار میدند، مثلا نظری که همین هفته قبل در مورد آقای فرمان‌آرا ایشون بیان کردند و همینطور نگاهی که در مورد سانسور ایشون داره و سانسور رو کاملا مقبول میدونه در سینما ایران، به نوعی اون سیاست‌های اولیه رو یه جور عوام فریبی یا یه جور پوپولیسم توی سیاست‌های ایشون می‌بینن.
متأسفانه در حرفای آقای شمقدری و همونطوری که گفتم دیگر همکارانشون در وزارت ارشاد تناقض‌های دیده میشه و در عمل و در حرف. مثلا آقای شمقدری میاد از یک طرف از تشکیل شورای عالی سینما حرف میزنه و کمک برنامه‌ریزی شده دولت به سینما، از اون طرف میاد از تأمین 80% منابع مالی به توسط دولت انتقاد میکنه، یعنی از دولتی بودن سینما و اقتصاد دولتی سینما، در صورتی که ما میدونیم که سینما ایران یک سینمای کاملا دولتیه و بدون وجود دولت اصلا حیاتش با مشکل مواجه میشه. خب در چنین شرایطی شما چطور میتونید از قطع سوبسید سینما حرف بزنید ولی از اون طرف از کمک برنامه‌ریزی شده دولت به سینما دفاع کنی؟ یا مثلا ایشون میاد میگه در سینما باید فضا باز بشه و این فضای باز تا سطح مثلا رئیس دولت هم برسه، ولی از طرف دیگه میاد از نمیدونم جنگ نرم یا انقلاب مخملی توی سینماگران ایرانی صحبت میکنه که توی سینما ایران یه عده‌ای از راه انداختن جنگ نرمن یا انقلاب مخملین. خب یک مسئول سینمایی وقتی یک چنین نگاهی داشته باشه به بدنه سینما ایران، خب چطور میشه در واقع این اعتماد بین سینماگر و دستگاه سینمایی دولتی به وجود بیاد؟ تمام این رابطه از هم پاشیده میشه وقتی شما این نگاه بدبینانه و توطئه‌آمیز رو از طرف سینماگرها داشته باشی، اون وقت چطور میتونی به اونها اعتماد کنی؟ شما با همین نگاه به فیلم هاشون نگاه میکنی؟
به عبارتی پس اگر در واقع این نوع اظهار نظرهای ایشون رو یا این نوع برخوردهای تبلیغاتی رو اگر کنار بزنیم، به نظر میاد که مشکلات سینما ایران همچنان پابرجاست. همون وابسته بودن شدید این سینما همچنان به دولت، بحث قانونی بودن سانسور و اعمال نظارت‌های شدیدتر در عرصه سینما، برخوردهای گزینشی با سینماگران.
نمیخوام بدبین باشم، واقعا در سال 70 فیلم تولید میشه علارغم تمام مشکلاتی که وجود داره، علارغم سانسور، علارغم مشکلات مالی، علارغم سرمایه‌های ضعیفی که هست و سالن‌های کم سینمایی. ما 70 فیلم داریم ولی 45 فیلم توی نوبت اکران قرار میگیره هر سال. بقیه فیلم‌ها چی میشن؟ چه تکلیف اونها چه خواهد بود؟ ما هنوز تعداد سالن‌های سینمامون نصف زمان شاه هستش، در صورتی که جمعیت ایران دو برابر شده. اینها مشکلات اساسی سینما ایرانه. یعنی ما از یک طرف دولت باید الان روی سالن‌های سینمایی سرمایه‌گذاری کنه، چون هیچ تهیه کننده خصوصی نمیاد. 10 میلیارد تومان بده الان یک مالتیپلکس سینما بسازه و بخواد با بلیت، فروش بلیت اینا رو در بیاره، برگرده سرمایهش. بنابراین دولته که باید در این زمینه فکری بکنه و اینها مسئله اصلی سینماست. ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فیلم به نظر من مهمترین چیزه. شما چطور وقتی یک تهیه کننده ای مجوز فیلمش رو دو ارشاد میده، بعد فیلم با همون مجوز و علارغم نمایش فیلم در جشنواره فجر توقیف میشه، چطور میتونه یک تهیه کننده بخش خصوصی به بازگشت سرمایه‌اش اطمینان داشته باشه؟ به نظر من تا زمانی که اینها وجود داره، ما اصلا صحبت از سینمای مستقل اصلا معنی نداره. سینما در ایران یک سینمای دولتیه و با وام دولتی، با سوبسید دولتی میچرخه و فیلم‌ها با کمک تجهیزات دولتی ساخته میشن، با لابراتوار دولتی و حمایت‌های دولتی، و این حمایت‌های دولتی از اون طرف این توقع رو هم به وجود میاره، این انتظار رو در دولت به وجود میاره که مدعی باشه که بخواد کنترل بیشتری داشته باشه بر فیلم‌ها، و یک در واقع مکانیزم اجرایی هست برای دولت که این کنترل رو شدت ببخشه، اما اینکه بخشیده در طی سال‌های گذشته.
گفتگوی من رو با پرویز جاهد، کارشناس، منتقد و نویسنده سینمایی می‌شنوید. امروز نخستین روز از سال میلادی جدید رو آغاز کردیم. همین بهانه‌ای بود تا مهمانی از قلمرو نقد و بررسی کتاب رو به این برنامه دعوت کنم تا مروری کنیم با هم دیگه بر گزیده‌های رمان‌ها و مجموعه داستان‌های غیر ایرانی و ترجمه شده به زبان فارسی در فاصله یک سال گذشته تا به حال، که میدونم علاقه‌مندای زیادی در ایران در بین قشر کتابخون داره. به همین منظور فتح‌الله بی‌نیاز مهمان این بخش برنامه است. فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده 20 رمان و مجموعه داستان و 2 کتاب در حوزه نظریات ادبی. آقای بی‌نیاز علاوه بر اینها از اعضای هیئت داوران بسیاری از جوایز معتبر ادبی در ایران در یک دهه گذشته تا امروز هم بوده و از جمله در حال حاضر هم از اعضای هیئت داوران جایزه ادبی مهرگان که تا یکی دو هفته آینده برگزیده‌های 2 سال گذشته خودش رو معرفی خواهد کرد. خب آقای بی‌نیاز، برای شنونده های این برنامه بفرمایید که شما برجسته ترین آثار داستانی ترجمه شده به زبان فارسی در یک سال گذشته رو کدوم ها دیدید؟
بله، در سال 2009 تعداد زیادی رمان و مجموع داستان خارجی ترجمه شد که اگر بخوام به شاخص ترینشون اشاره کنم، یکی دلتنگی هست، اثر آلبرتو موراویا، همون کسی که رمان تحقیر نوشت که ژان لوک گودار از روش یک فیلم ساخت، و یکی دیگه کتاب هجوم دوباره مرگ، یه اثر پست مدرنیستیه چون مرگ متوقف میشه و اینو حوزه ساراماگو نوشته. کتاب دیگه هست تونل، ارنستو ساباتو نویسنده آرژانتینی نوشته که یکی از بهترین کتابایی که در زمان خودش ازش تجلیل به عمل اومد. رمان دیگه زنگبار یا دلیل آخر از آلفرد آندرش هست. بعد یه سری کتاب از نویسنده‌ای که متاسفانه در ایران شناخته نشده بود و دو مترجم اینو به جامعه کتابخون ایران معرفی کردن. ویلیام تریور ایرلندی هست که سفر فیلیشا و تورگنیف خانیشو یکی از خانم‌ها به نام خانم دهنوی ترجمه کرد و دو مجموعه داستانش هم روزگریه کر و جنون دو نفرش هم خانم آذر عالی‌پور. بعد از نویسندگان چک یک رمان خیلی خوب چاپ شد به نام در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی از ایوان کلیما.
پس به نظر میاد که سال گذشته میلادی در ایران سال بدی برای ترجمه نبوده در مجموع.
در مجموع بد نبود. اون تعدادی که من گرفتم چیزی حدود 80 کتاب بود. کتاب خوب جویس کارول اوتیس به نام جانور در اومد. ضمن اینکه کتاب دیگه‌ای در آورده آقای دکتر مرتضی کلانتریان به نام ظرافت جوجه تیغی که من هنوز نخوندم ولی توصیفشو به زبان انگلیسی توی جای خونده بودم از موریل باربری.
خب شما در بین مجموعه این آثاری که الان گفتید کتاب برگزیده خودتون کدوم کتاب بود؟ یعنی از کدوم کتاب بیشتر لذت بردید؟
باید زاویه دید نگاه کرد. مثلا دلتنگی اثر آلبرتو موراویا نقاشی هست که اسیر این موضوع هست و حتی فکر میکنه اگر بازنی دوست بشه میتونه این دلتنگی را از خودش دور کنه و پس از مرگ نقاش پیری میره با مدل اون دوست میشه، منتها میخواد از طریق پول خرج کردن در واقع دل اونو به دست بیاره. در این امر هم با شکست مواجه میشه. شما میدونید که خب آلبرتو موراویا یکی از روانشناسان ترین آثار در قرن 20 ارائه داده، خیلی معروفه در دنیا، بیشتر هم روز زنها تکیه میکنه و میگن بعد از تولستوی شاید هیچ کس نتونسته به خوبی او زنها را نشون بده. توی کتاب خیلی دقیق نشون میده که نمیشه تملک کرد زنی را به وسیله پول و اینا. یا توی هجوم دوباره مرگ اثر پست مدرنیستی حوزه ساراماگو، هرچند به نظر من از 350 صفحه شاید 100 صفحش اضافه باشه ولی حوزه ساراماگو مرگ به عنوان یک شخصیت خیلی خوب ساخته و خیلی راحت نشون میده که اگر مرگ حذف بشه چه چیزی جایگزینش میشه. جز درد و رنج چیزی جایگزینش نمیشه، به طوری که خیلی ها مثلا دریغ میخورن برای اون دوره‌ای که مرگ وجود داره.
این کتاب دلتنگی اثر آلبرتو موراویا ترجمه کی هست و ناشرش کی هست؟
ناشرش نشر افراز هست، مترجمش آقای ویسی هست.
مسئله زبان این کتاب های ترجمه شده در یک سال گذشته چطور بود؟
قوی داریم، ضعیفم داریم. مثلا ترجمه هایی که خانم آذر عالی‌پور میکنه به دلیل تسلط زیادش بر زبان انگلیسی و اینکه سالهاست داره ترجمه میکنه، میدونید ایشون فلانری اوکانر هم به خوانندگان ایرانی شناسوند، یا آقای قاسم صنعوی میکنه، خب ترجمه هاش اون فرق داره با نویسنده‌ای که اولین بار یا دومین بار سراغ یک کتاب میره. ولی خب بعضی از این کتابا مثلا زنگبار یا دلیل آخر رو آقای مثلا سروش حبیبی ترجمه کرد که انصافا مثلا در زبان مقصد یعنی فارسیش اصلا هیچ نقصی شما نمیبینید.
از آلفرد آندرش، زنگبار اثر آلفرد آندرش. از آقای سروش حبیبی اسم بردید، من هنوز رمان تبل حلبی به زبان فارسی کار گونتر گراس واقعا هنوز فراموش نمی کنم و هر بار به این کتاب فکر می کنم به کلمات درخشانی که ایشون برای برابرنهاد واژه‌های از آلمانی هم ایشون برگردوندن، برای اون واژه‌ها در زبان فارسی پیدا کردن، همواره به یادم مانده. اما ما یک مشکلی که همیشه کتاب‌های ترجمه در ایران داشتیم، یادم است که شما هم در این باره اشاراتی داشتین در نوشته‌هاتون در سال‌ها پیش تا کنون، بحث ترجمه‌های همزمان از آثار هست یا ترجمه‌های خلق‌الصائعه‌ای که در زمانی کوتاه انجام میشه، مثل ترجمه کتاب برنده‌های نوبل یا کتاب‌های هری پاتر یا از این نمونه، اینها چه وضعیتی داشتن؟ این همچنان این مشکل رو ما در حوزه ترجمه آثار خارجی به فارسی داریم؟
بله، ببینید اشکال نداره، هر اثر خوبه ادبی خارجی هر 15 سالی 20 سالی یک بار ترجمه بشه. چرا؟ چون به هر حال داده های زبان نوین میشن، ولی ناشرا با هم مبادله بکنن، بگن فعلا در حال حاضر این اثر از خانم دوریس لسینگ داره ترجمه میشه، دیگه سه مترجم دیگه نرن سراغ همون، یا خالد حسینی سه تا ترجمه. اینها نشان دهنده فضای خوبی نیست.
البته اگر که واقعا ایران به کنوانسیون حقوق مؤلف و مصنف کپی رایت بپیونده، این مسئله هم به طور طبیعی حل میشه و فقط یک ناشر میتونه مجوز ترجمه اون رو به زبان فارسی داشته باشه. اما مسئله دیگری که همیشه مطرح است، مسئله سانسور و ممیزی بوده. این مسئله چقدر کتبی رو که به زبان فارسی برگردونده شدن در یک سال گذشته تحت تاثیر خودش قرار داده، آقای بی‌نیاز؟
خب بخشای از اینا مجبورن حذف بشن، به خصوص کتابای آمریکای لاتین که میدونید در اونجا عشق و رابطه دو جنس اصلا از مقوله دیگه‌ایه، با جامعه سنتی و اخلاق گرای ما تفاوت ماهوی داره، بنابراین نمیتونه راحت ترجمه بشه، بخشایش حذف میشه. با کتابای آمریکایی ترجمه اونا خیلی دشوارتره و خیلی با حذف و اینا روبرو میشه، همینطور کتابای فرانسوی.
شنونده گفتگوی من با فتح الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی در تهران بودید. پنجشنبه مصادف بود با 30 سالگرد درگذشت یکی از اساتید بزرگ تصنیف‌خوانی ایران، استاد سید جواد بدیزاده. بدیزاده در مدرسه آلیانس فرانسوی‌ها درس را آغاز کرد و در دارالفنون به پایان برد. به توصیه عبدالحسین خان شهنازی، اولین صفحه از او با عنوان جلوه گل در سال 1304 شمسی ضبط و منتشر شد. بعدها به رادیو پیوست و در کنار دیگر اساتید آثار با ارزشی پدید آورد و سرانجام در دهم دی ماه 1158 در 78 سالگی درگذشت. در این بخش یکی از اساتید آواز در ایران مهمان ماست، استاد صدیق تعریف، خواننده سرشناس موسیقی اصیل ایران، که چند ساعتی بیشتر هم نیست که از یک سفر برای اجرای کنسرتی در کردستان عراق بازگشته و با اون که خسته از سفر بود اما دعوت من رو پذیرفت. آقای تعریف ابتدا در باره پیشینه استاد جواد بدیزاده برای شنونده‌های این برنامه بگید لطفاً.
میدونی که پدر بدیزاده واعظ بوده و خب ایشون از همون بچگی فنون وعظ و یاد میگرفت پدر و خب صدای خیلی خوشی داشته که یواش یواش توی پروسه زمانی خب تمایل پیدا کرد با آواز خواندن و ترانه و تصنیف خواندن، که تصنیفای ماندگاری هم داره که معروف‌ترینشون همون تصنیفی است که معروف شد خزانه، که در دستگاه همایون هست، و بعد از اون باز یه تصنیف دیگه داره جلوه گل، ساخته عبدالحسین خان شهنازی، ترنوازی که در جوانی فوت کردن، ترنواز بسیار متبهر و مسلطی بودن ایشون، و این شعرش هم مال نورالله همایون هستش. اساسا به نظر من بدیزاده میشه گفت که پلی هست بین نسل آوازخوان و بعد نسل بعدی که تصنیف خوان هستند.
نسل امروز موقعی که تصنیف موسیقی اصیل رو از صدای شما میشنوه با نسل سید جواد بدیزاده، یک تفاوت‌های اساسی در شیوه تحریر هست، در شیوه ترانه خوانی هست و ملودیایی که اجرا میشه بر روی ساز ایرانی، این تفاوت‌ها چی است؟
ببینید بدیزاده در واقع بعد از آوازخوانان درجه یکی مثل طاهرزاده و اقبال و مملوک وزیری هست که میاد و بیشتر تصنیف خوان هست، البته آوازم میخونه ولی خب بیشتر به عنوان تصنیف خوان شهرت داره، که خب چند تا تصنیف بسیار معروف و ماندگار داره که اشاره کردم قبلا بهش. ببینید شیوه بدیزاده خیلی جدای از شیوه قدما نیست، خب یه مقدار تصنیف رو و آواز رو خیلی راحت ترش کرده، شاید خیلی مردمی ترش کرده، مردم پسند ترش کرده. خب این اشاره رو من بکنم که اساسا موسیقی ایران موسیقی دستگاهیشه که ارزش اعتبار هنری بندگی بیشتری داره، نه که تصنیف ارزش اعتبار نداشته باشه. تصنیف اصلا شاید به نظر من 20-30% از کل در واقع موسیقی دستگاهی و موسیقی جدی ما هستش. و از کدام از زمانی که یه مدت رسانه‌ها وسعت بیشتری پیدا کردن، تکنولوژی به لحاظ تکنولوژی فنی و دستگاه الکترونیک وارد حوزه موسیقی شد، باشه تصنیف خوانی مسلط شد به آوازخوانی در موسیقی ما. یکی از کسایی که بنیانگذاران این شیوه میشه با قاطعیت گفت که جواد بریزاده است، که تصنیفش مبتنی بر دستگاه‌ها و گوشه‌ها و مقامات موسیقی ایرانی هستش.
یک نکته‌ای که در موسیقی آقای بدیزاده و نسل اونها دیده میشه این هست که اینها از ترانه‌های رایج در کوچه و بازار بین مردم بوده به راحتی میخوانن بدون هیچ گونه به اصطلاح مشکلی، مثلا همین ماشین مشتی ممدلی که خیلی هم ایشون اینو خونده. چرا این در واقع کنار گذاشته شد، این شیوه روی کرد به تصنیف خوانی در بین خوانندگان بعد از نسل بدیزاده به این ور؟
ببینید اشاره به تصنیفای شما میکنین که در واقع در سنت پیش پرده خوانی تئاترای قدیم، تئاتری که در لاله‌زار اون زمان بود، قبل از اینکه تئاتر اجرا بشه یک کسی میومد و چیزهایی میخوند که مباحث به صدا اون موضوعیت داشت با مسائل روز، ترجمه کرده موضوعاتی که در واقع هم موضوعات انتقاد آمیز روزمره بود یا مسائل مشکلات اجتماعی بود یا حتی سیاسی گاهی. درجه میفرمایید این در واقع نوع خواندنی که آقای بیزاد انتخاب میکنه بخشی از کارهاش در واقع ریشه در اون سنت پیشردخانی داره. درجه میفرمایید بیزاد از اون شیوه و سنت استفاده میکنه برای اجرای کاری از این قبیل. اون کار شاید یک مقدار از نظر کسایی کار جدی میکنن شاید خیلی اقبالی بهش نشون نده، به خاطر اینکه خب از چیزهایی صحبت میکنه، چیزهای خیلی روزمره و خیلی خیلی دم دستی هستش که در نوع خودش هم ارزش خودش داره، البته نباید نمیشه نادیده گرفت، ولی شاید امروز نشود اون کار را کرد. اون زمان شاید بنان کارهای خیلی جدیدی و شاید بسیار ضروری هم بوده که اون کارو بکنن. شاید خود علاقه خود بیزاده بی تاثیر نبوده در اینکه اون نوع کار در اون زمان رایج بشه. البته هرکند در کنار کارهای از این قبیل چند تیک آواز هم داره آقای بیزاده، چند آوازهای خوبی هم خونده.
آقای طریف، شما در آلبوم آبگینه تصنیف جلوه گل از بدیزاده رو بازخوانی کردید، چرا شما این تصنیف رو انتخاب کردید و در آلبوم خودتون بازخوانی کردید؟
این تصنیف یکی از ویژگی‌ها مختصاتش اینه که یک تصنیف خاطره انگیزه. البته من عیناً اون رو نل به نل به لحاظ اجرایی با مثل خود ایشون اجرا نکردم، فرواقع من یه روایت دیگه از اون ملودی‌ها کردم و با یه آرانجمان و سازولی جدیدی اجرا شده. از حس و حالی که در خود کار جاری هستش با اجرای آقای بیزاده تفاوت‌هایی داره و دو خب می‌دونید که این تصنیف توی دستگاه همایون هم هست. اونم یه تصنیف معروفیه و اتفاقا تصنیف بسیار جذابی است. برای تو همایون شما تصنیف تقریبا کم دارین. ترجمه فرمایید توی شور، توی دشتی، توی ابو عطا، توی صدا تقریبا تصنیف کم نداریم. اما تو همایش خیلی کم داریم. من گشتم و این رو برای به خاطر این به این دلیلی که خدمتتون گفتم این کار رو انتخاب کردم و عرض کردم یک آرانجمان جدیدی رو این کار انجام شده.
شنونده گفتگوی من با صدیق طریف، چهره سرشناس موسیقی اصیل ایرانی بودید و همینجا با یکی از تصانیف عامه پسند و مشهور به جای مانده از بدیزاده، مجله فرهنگی این هفته رو به پایان میبرم. با من مرتضی قاسمفر در 86مین مجله فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. تا هفته بعد.
ماشین مشتی ممدلی دستم در یار سر داره بلی فروش مشتی و چوبوره بیهانر داره بحر مسافرین خود زحمت و درد سر داره زبزن با خود خود با وقت بورت کوری و شری ماهی به مردی مندری ارزون و بیم و ارزری
خب دوستان، شنونده جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا بودید که کاری بود از مهرداد قاسم‌فر. و در پایان این مجله شامگاهی با آگاهی شما میرسونم که صدای رادیو فردا روی ماهواره هات برد با پارازیت‌های دولتی بار دیگر قطع شده است. همکاران ما در بخش فنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تلاش می‌کنند این مشکل رو در اسرع وقت برطرف کنند. در حال حاضر میتونید صدای رادیو فردا رو روی ماهواره‌های تلستار، نایل سات، عرب سات و آسیا سات بشنوید. و همچنین خاطر نشان میکنم که همکارم میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها راس ساعت 20 با شما خواهد بود. خدا نگهداره یکایی که شما عزیزان شنونده باد.